دیو پیش کار همین علم و اسلام خوشتن علامه سرون چه صورت رو دارد کن بحث به اینجا رسید که گفتیم یه معنای عمومی که از این روایت فهمیدم اینه که معرفت نفس چون با شناخت حالات نفس و تصویر این حالت ها همراهه، لذا چون نفس رو میشناسه، حالات نفس رو میشناسه، بیماری های نفس رو میشناسه، شفای این بیماری ها میشناسه، لذا در طول این سنخ از معرفت جان انسان تصفیه میشه. خب وقتی بیماری رو شناخت، علاج بیماری رو شناخت، جانش تصفیه میشه، بعد امواج الهی تو این تابیدن میگیره، لذا این رو معرفت نافع کرد. بعد در انتهای بس که نشد کامل محققش کنیم جلسه قبل، رسیدیم به اینجا که یک معنای دقیق تری هم برای این روایت اسلام، معنای دقیق تر این است که وقتی میفهمد من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی کسی که خودش رو شناخت قبل از اینکه خودش رو شناسه خدا رو شناخته. به قول از سایت الله جوادی، من عرف نفسه فقط عرف ربه من قبله. بعد وارد این بحث شدیم که ما اصولا از طریق معلول نمیتونیم پی به علت ببریم، پی به وجود علت میبریم، ما صفاتش هم اجمالا میشناسیم، اما معرفت یه چیز دیگه است. از معرفت به معلول، معرفت به کنه علت از شده که به دست نمیان. بعد رسیدیم به بعضی از روایات که این مطلب رو از شده تایید میکنه. حالا سامنتون میرسیم به ادامه بحث. میفرمایید که فقط تحصل، حالا این بحث در سیر روایات بعدی و جملات و عبارات بعدی تفسیرش هم از شده که بیشتر خواهد بود که یعنی چه این مطلبی که از شده فرمایید فقط تحصل ان نظر فی آیات الانفس انفس و اقلا قیمتا انهو هو المنتج لحقیقت معرفت فحسب. فقط همین راهه، یعنی راه معرفت انفسیه با این معنای بعدی که زایی شد با این معنای دومه که فقط همین راه، فقط راه معرفت است فحسب. اگر هم به اون گفتن معرفت، از باب این که غالب مردم فقط به اون قسم اول یعنی معرفت آگاهی موفق میشن، یا از این باب بوده احتراماً گفتن به اون معرفت، یا از این باب بوده که اون مقدمه این معرفت است. لذا گفتن معرفت النفس انفع المعرفت، یعنی اسم معرفت رو روی اون گذاشتن، در حالی که اگه معرفتی بخواد حاصل بشه فقط از طریق معرفت به آیات انفسیه. و علی هذا فعده ایاها انفع المعرفتین، این که گفتن این انفع المعرفتینه، نگفتن فقط این راه راه معرفته، لا معرفتا متعینه، یعنی تعین بهش ندادن، انما هو ان العامه من الناس قاصرون عن نیلها، چون غالب مردم به این مرحله نمیرسن. فقط اتبع الکتاب و سنه و جرت سیرت طاهرت نراویه و سیرت اهل بیت الطاهرین علی قبول من آمن بالله و نظر آفرین. سیره اهل بیت و کتاب و سنت بر این است که کسی که این مرحله رو میاد، یعنی وارد آیات آفاقی میشه، این هم اصلا که تفضلا به عنوان معرفت قبول کرده میشه. و خب هم نظر و شاعر بین المؤمنین، غالب مؤمنین هم معرفتشون در هر مسئله بعد طریقان نافعان جمیعن لیکن نفی طریق نفس اتم و اخزه. حالا شما ملاحظه فرمید روایاتی که از شرط تو این زمینه هست، چندی روایات بیش از 10-15 موردشو از درمه ذکر کرده که بعضی از اینا مفسر بعضی دیگه است و همه اینا تفسیرش معلقه به همین مطالعه است که توی 4 جلسه قبل عرض کردیم. می فرمید که العارف، حضرت امیر فرموده العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزهها من کل ما یبعدها یا یبعدها. عارف کسیه که خودشو بشناسه و خودشو آزاد کنه و از هر چیزی که او رو دور میکنه منزه کنه. حضرت علامه فرمود اقول ای اعتقها ان اسارت الهوا و رقیت الشهوات، یعنی از اسارت هوا و شهوات آزادش بکنه. چون اینجا توی صحنه جان انسان داستانی که اتفاق میفته اینه که اگر کسی عرض شد که تابع شهوات باشه، بعد از یه مدت شهوت و غضب که هواهای انسان هستن امیر بر عقل میشن، کم من عقل اسیر تحت قرآن امیر. وقتی اینا ارسیات که به هوایدشون پاسخ مثبت داده بشه قوت پیدا میکنن، وقتی قوت پیدا کردن غلبه پیدا میکنن، وقتی غلبه پیدا کردن عقل رو تحت اسارت قرار میدن، وقتی عقل رو تحت اسارت قرار دادن دیگه انسان جلوی رستگاری رو میبینه، چون عقل زیر پرچم هواست. حالا از این طرفش هم هست که اگر عقل غلبه پیدا بکنه شهوت و هوا رو زیر پرچم خودش به اسارت در میاره. البته بعضی هستن که حالا اینا از ابتدای کار شهوت غذا رو میکشن، یه تیر خلاص میزنن خلاص، مثل مثلا مرتضی هندی. خب اینجا دیگه شهوتی در کار نیستش که بخواد دستوری بده، چیزی در کار نیست. اما بعضی هم هستن که این در واقع دستور سنت اسلام اینه که این قوا قوایی است که خداوند در وجود انسان ودیعت گذاشته. اگر اینا حضورشون ارسیات که موجب کمال انسانی نبود، خب هیچ وقت همچین قوایی در نهاد انسان به ودیعت گذاشته نمیشد. اونی که کمال انسانه این نیستش که این قوا رو از بین ببره، اونی که کمال انسانه اینه که به این قوا تسلط پیدا بکنه. لذا دستورات شرعی هم یه نوع کشتن نفسی، منتها کشتن نیست که کشتن تدریجیه، یعنی تا آخر عمر دستورالعمل ادامه داره. تا آخر عمر انسان باید چیزی شو حفظ کنه، تا آخر عمر انسان باید زبانش رو حفظ کنه. حالا من یه مثالی در حد فهم خودم میذارم، غذاهایی که توی زودپز درست میکنن خوشمزه نمیشه، اما مثلا اون آشایی که پدر مادرها قدیما درست میکردن، همین گاهی هم انسان تخمی که خوردنش رو پیدا میکنه، مثلا آش جو رو از روز قبل میذاشت، این میپخ آروم آروم زیر شعله کم تا فردا ظهر که آماده میشد شما میخوردی لذت میبرید. چرا؟ چون این غذا آرام آرام پخته شده. حالا همونو بذارید تو زودپز، یه چیز بی خود بی مزه است که اونجا در میاد. این دستورات شرعی قطع مستمر نفس، آخر هم شما با این سر و کار دارید و اون وقت ثمراتش با ثمرات اون فرق میکنه. این کجا که یک باره بکشه، این کجا که به تدریج بکشه، ما ثمرات فهم کنیم. مقامات کسانی که اهل این طرف هستن اصلا با مقامات اونا قابل مقایسه نیست. حالا تو مباحث بعدی هم این هست، حالا اگه ما زورمون برسه به اون بحثی که بعد از این بحثه هنوز دست و پنجه هاش نرم نکردیم میشه شروع کنیم بحث بعدی. لذا کسی که خودشو میشناسه خودشو از اسارت هوا رها میکنه. حالا این تفصیلات باز بیشتری داره، ما اگه بخوایم وارد بحثش بشیم از موضوع کمی خارج میشه. آقا ببخشید استفاده نمی‌کنم. اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه. از این ترین جهل این است که انسان به امر نفسش جاهل باشه. در مقابلش فرمود که اعظم الحکمه معرفت الانسان نفسه، بالاترین حکمت معرفت نفسه. بعد فرمود اکثر الناس معرفتن لنفسه اخففهم لربه. وقت معرفت نفس حاصلش اینه، هر کی معرفت بیشتر داشته باشه خوف بیشتر نسبت به پروردگارش داره. و ذالک لکم اعلمهم بربه اعرفهم به، چون اعلمهم اعرفهم. و قال تعالی انما یخشى الله من عباده العلماء، اونایی از خداوند خشیت دارن که او رو بشناسن. اصلاً که وقتی علم پیدا میکنن خشیت پیدا میکنن، چون تازه میفهمن که او کیست. وقتی او رو شناختن خشیت پیدا میشه. قال افضل العقل معرفت المرء بنفسه و من عرف نفسه اقل و من جهلها زل. افضل عقل معرفت نفس است، یعنی بالاترین درجه عقل اینه که انسان رو به معرفت نفس برسونه. پس کسی که خودش رو بشناسه عاقله و من جهلها زل، کسی که به خودش جاهل باشه به نفسش جاهل باشه گمراه. میفهمید که عجب تو لمن ینشد و زالته او فقط زل نفسه او فلایت تو با. تعجب میکنم از کسی که یه چیزی رو که گم میکنه به دنبالش میگرده، پس بی انسان گم شد دنبالش میگرده، اما کسی خودش رو گم کرده خودش رو طلب نمیکنه. دوباره فرمود که عجب تو لمن یجهل نفسه او کیفه یعرف ربه، تعجب میکنم از کسی به خودش که جاهله چگونه به پروردگارش عارفه. غایت المعرفه ان یعرف المرء نفسه، غایت معرفت معرفت نفسه. حضرت علامه فرمود قطعت نمازش بکنه قایت المعرفه و اینها المعرفت حقیقتا، چون معرفت حقیقی اینه قایت المعرفت. کیفه یعرف و غیره و من یجهل نفسه، کسی که خودش رو نمیشناسه چطور غیر خودش رو میشناسه؟ خودش رو نمیشناسه که نزدیکترین فرد خودشه، مسلما دیگری رو نمیشناسه. وقتی خودش رو نمیشناسه او رو نمیشناسه، وقتی او رو نمیشناسه به دردهای درون او آگاه نیست، لذا این آدم طبیب هم نیست، مربی هم نیست، ولی حالا یه حال عارفان هم داشته باشه، ولی مربی و طبیب اونه که او رو بشناسه به حسب حال او به آرو تجویز کنه. کفا بالمرء معرفتن ان یعرف نفسه و کفا بالمرء جهلا ان یجهل نفسه. در معرفت، معرفت نفس کافیست برای انسان، و در جهل هم جهل به نفس کافیست. بعد فرمود من عرف نفسه او تجرده، این کسی که خودش رو بشناسه مجرد میشه. حضرت علامه فرمود ای تجرده ان علائق دنیا. اسم آمپول نزنیم نشد بریم آمپول بریم گذرم به دکتر صامت بیافته آسان بریم. یعنی تجردن علاقه دنیا، کسی که خودشو بشناسه از علاقه دنیا مجرد میشه. کسی که خودشو میشناسه لجن جوبو نمیخوره، چون میدانه که این لجن جوب از شاید که این جانو زیر و رو میکنه، حالت انسان، حال انسانو خراب میکنه. کسی هم که جانشو بشناسه میفهمه که این دنیا لجنه. کسی که جان خودشو میشناسه مواظبه که هر غذایی رو نخوره، چون میدونه که این غذا سازگار با دستگاه هاضمه انسان نیست، و بعدم آثار سوءش خودش باید تحمل کنه. کسی هم که جانشو بشناسه میفهمه که دنیا سازگار به دستگاه هاضمه انسان نیست. او تجرد عن الناس بالاعتزال عنه، یا معنیش اینه که از مردم مجرد میشه. این هم حالا یه بحث مفصلی داره. او بالاتر از این، این که تجرد عن کل شیء، از همه چیز مجرد میشه بل اخلاص لله. این هم آثار معرفت نیست. من عرف نفسه او، حالا الان یه توضیحی هم در ادامه میاد که اگه یه بزرگواری هم جلسات قبل نبوده شرح این روایات اون توضیح. من خواستم اینا رو سریع بخونم توضیح اصلیشو بعد از این هست. من عرف نفسه او جاهده ها، کسی که خودش رو بشناسه با خودش مجاهده میکنه. و من جهل نفسه او احمله ها، کسی که خودش رو نشناسه خودش رو رها میکنه. من عرف نفسه او جل امرو، کسی که خودش شناخته خیلی جایگاه بلندی داره. من عرف نفسه او کان لغیرهی اعرف، کسی که خودش رو بشناسه دیگران رو از خودشون بهتر میشناسه. و من جهل نفسه او کان به غیرهی اجهل، اما کسی که خودش رو نشناسه به دیگران اجهله. یعنی چرا؟ چون نسبت به خودش جاهله، خب نسبت به غیر خودش که به طریق اولا جاهله، پس میشه اجهل. من عرف نفسه او فقط انتها الى غایت کل معرفت علم، کسی که خودش رو بشناسه به قله معرفت و علم رسیده. من لم یعرف نفسه او بعد از سبیل النجات بعد از سبیل النجات و خبت فی الضلال و الجهالات، کسی که خودش رو نشناسه از راه نجات دوره و در گمراهی و جهل افتاده. معرفت النفس انفع المعارف، نال الفوز الاکبر من ظفر به معرفت النفس، کسی که به معرفت نفس دست پیدا کنه به فوز اکبر رسیده. بعد فرمود با من آخرین روایت که لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفت نفسه جاهل بكل شيء، از معرفت نفس غافل نباش، کسی که خودشو نشناسه به همه چیز غافل. در توقف العقول از امام صادق علیه السلام نشده که من زعم، این خیلی روایت عجیبیه، این هم روایتی که در از قبل ما گفتیم انتظار داشتمش برسیم فرصت نشد. حالا ملاحظه فرمایید شرح اینا که این روایت من زعم انه یعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك، اگر کسی خیال کنه که با توهم قلوب خدا رو میشناسه، یعنی خدا اون چیزی که تو واهمش داره تصور میکنه، این مشرک. و من زعم انه، حالا اینا تو شرح داره که چرا این مشرکه، و من زعم انه یعرف الله بالعد. شما ملاحظه فرمایید ما وقتی که یه شیء الان تو این خارج از آب، این آب یه وجود خارجی داره، این آب، ما وقتی میخوایم به این آب معرفت پیدا بکنیم اینو در ذهنمون تصور میکنیم، یعنی با مشاهده این آب اینو تو ذهنمون تصور میکنیم. این آب تو ذهن ما هم یه وجود پیدا میکنه به نام وجود ذهنی. این وجودش وجود خارجی، اینی که تو ذهن ما داره وجود ذهنیه. مثلا شما میگید انسان، انسان یه وجود خارجی داره، یه انسانی هم متصور در ذهن ماست. اون انسانی که توی ذهن ماست مرکب از جنس و فصله. توی منطق میگید انسان حیوان ناطقه، حیوانیتش رو تصور میکنید، ناطقیتش رو تصور میکنید، ترکیب اینا رو تصور میکنید، میشه انسان ذهنی. خداوند جز وجود خارجی چیزی نیست. جنس و فصل ماره مفاهیمه، نه ماره وجود، چون یه حقیقت یه وجود داریم، یه ماهیت داریم دیگه. جنس و فصل ماره ماهیته، نه ماره وجود. خدا ماهیت نداره، ماهیت و امنیت نه جنس داره نه فصل. تحت کدوم جنس مندرج میشه؟ جوهره، جسم، معوذ الله، نامیه، حیوان، ناطقه، چیه؟ اینا اصلا مال مفاهیم ذهنیه، نه ماره حقایق خارجی. حقایق خارجی اصلا متصفه به حضرت این الفاظ نمیشن. حقیقت نامحدود، چون مال شما مرزا این حقایق خارجی محدود جنس و فصل داره، چون محدودن. در واقع جنس و فصل چیه؟ جنس و فصل حدود معناست دیگه. شما معنا رو حد میزنید میشه جنس و فصل. میگید حیوان یعنی چی؟ یعنی گیاه دیگه نیست، یعنی جسم دیگه نیست. جسم جسم هست، جسم منهای ارشاد که حیوانیت نیست، چون جسم بر دو قسمه، جسم نامی، جسم غیر نامی. وقتی میگید نامیه یعنی غیر نامی نیست. پس نامی حده، دوباره حیوان حده، حد یعنی محدوده. شما وقتی میگید این اتاق حدودش کجاست، میگید حدش اونجاست و اینجاست و اونجا و اونجا. اینا حدودیه که تعیین کردید، منهای این حدود رو چکار کردید؟ از این اتاق زدودید دیگه. اون یه وجود بی نهایته. با چه کلام میخوایم محدودش کنیم؟ بحث اول ما که اول جلسات شروع کرد، اون اصلا تو قالب نمیاد. محدوده نداره که شما حد برش بتراشید. دویت نداره. اگه شما بیاریدش تو ذهن، محدودش کردید، حد برش زدید، جنس و فصل براش قرار شدی، ترکیب براش قرار شدی، پس مشترک شدی، چون اون واحده، اون دوتا نیست. چیزی که میاد تو ذهن باید جنس و فصل داشته باشه، یعنی باید دو بهش اطلاق بشه، باید یه جنس داشته باشه یه فصل. اون تو ذهن نمیاد. لذا حضرت میفرماید که کسی که خیال کنه خدا رو با توهم قلوب شناخته مشرکه، چون قائل به دویت شد. و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا فقط اقر بتن و لان الاسم محدث. کسی که با اسم خیال کنه خدا رو بشناخته، اینم نشناخته. میگه مثلا خدا چیه؟ میگه خدا همون که علیم، قدیر، رحیمه. و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا فقط جعل معناه شریکه. اگه بکنه یه اسم و یه معنای ذهنی، بازم شریک برای خدا قائل شده. و من زعم انه یعبد الله بالصفه لا بالادراک فقط احال علی قایم. اگه با صفات بشناسه، مثلا شما الان منو ندیدین، میگن رحیمی کیه؟ میگه یه کسی هست مثلا علم نحو بلده، مثلا یه کسی هستش که قدش مثلا 2 متر، مثلا وزنش هم 75 کیلو. یه سری صفات بنده رو بگید. شما هر چند تا صفت هم که بشناسید، کی صفات من رو میگید؟ وقتی خودم نیستم دیگه. اگه من خودم الان اینجا توی جمع شما باشم، یکی بپرسه آقا رحیمی که، شما منو نشون میدید، میگید اینه. اما اگه من تو جمع شما نباشم، میگن این رحیمی کیه؟ میگید همونه که مثلا این کارو بلده، این صفاتو داره. این صفات منو میگید. کی صفات منو میگید؟ وقتی که من خودم نیستم. میفرماید اگه کسی خیال کنه خدا رو با صفات خدا شناخته، به غایب احاله کرده. خدا که غایب نیست، خدا حاضره. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه فقط صغر بالکبیر و ما قدر الله حق قدره. کسی که خیال کنه موصوف رو به صفت اضافه کرده، خدا رو کوچک کرده، چون باز دو قائل شده. ما موصوف و صفتی، ما صفتمون از حقیقت ما جداست. من خودمم، عالمیتی که من دارم یه چیز دیگه است. من که عالمیت نیستم، که من عالمیت دارم. مثلا اینکه شما میگید هوا گرم است، هوا که گرما نیستش که، هوا یه چیزه، گرما یه چیز دیگه است. اینجا با هم متحد شدن، هوا و گرما با هم متحد شدن، میگید هوا گرم است. اما خداوند که با صفاتش این شکلی نیست که یه خدایی باشه با یه صفت اضافه. صفات خدا عین ذات خداست. بعد این طرف تعجب کرد، گفت پس آخه عجب، ما تا حالا خیال میکردیم مثلا یه خدا که میگید خدا همون که غفور، رحیم، کریم، حضرت میگه اینا خداشناسی نیست. طرف سوال کرد فکیف سبیل توحید، پس راه توحید چیه؟ حضرت فرمود باب البحث ممکنون و طلب المخرج موجودون. یه راهی هست، یه راهی هست که میشه با اون خدا رو شناخت. ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت از صفت القائب قبل عینه. شاهد و اول میشناسن، بعد صفاتش رو میشناسن. اگه من اینجا حاضر باشم، میگه رنگن رحیمی کیه؟ میگه رحیمی اینه. بعد میگه که خب حالا چه خصوصیت داره؟ مثلا میگه عربی بلده. اول منو نشون میدید، بعدن صفاتم رو میدید. یعنی چی؟ یعنی اول منو میشناسید، بعدن صفاتم رو به من میشناسید. بعد میگن که خب چجوری عربی بلده؟ میگه آقا یه سوال نحوی ازش میکنه، یه سوال نحوی میکنه، من جواب میدم، میگه آره راست میگه عربی بلده. اول منو شناختید بعدن صفتم. اما اگه من اینجا نباشم شما اول میرین سراغ صفت، از صفت یه سری صفات رو جمع میکنید تا یه تصویری از من تو ذهنتون پیدا بشه. بازم اون تصویر من خود من نیست، تازه ما که حقایق محدودی، چه برسد به اون حقیقت نامحدود. حضرت فرمود معرفت عین شاهد قبل از صفته. اونی که اول صفتشو میشناسن بعدن خودشو، اونی که غایبه، خدا که غایب نیست. بعد فرمود که این طرف بازم بیشتر تعجب کرد، سوال کرد کیفه یعرف و عین شاهد قبل از صفته؟ چطور میشه اول خودشو بشناسیم بعدن صفاتشو؟ ما تا حالا فکر میکردیم که نردبون از این وریه، به ما گفتن داداش نردبون از اون وریه، ما خیال میکردیم تا حالا ما داریم درست میریم، به آسمان و زمین نگاه میکردیم، بعد میگفتیم خدایی هست، بعد میگفتیم خب حالا سرمون در گریبان خودمون فرو کنیم، بعد خودمون رو بشناسیم، تو از خودمون خدا رو بشناسیم. میگه عوضی رفتی، از اون طرف قیف وارد شدی، شما از تای قیف وارد شدی، از تای قیف نمیشه رفتی که از اونور وارد بشی. میفرماید که این طرف تعجب کرد، گفت چطور میشه اول عین شاهد و شناخت بعدن استفاده شد؟ حضرت فرمود تعرفه و تعلم و علمه. اینجا نفرموده ولی در رسالت الهی فرموده اینو هم علمهو خوندن، رسالت الهی جهادی توی درس تفسیر اینو علمهو خوندن، ایشون فرموده هم علمهو خوندن هم علمهو خوندن، ولی فرموده که اگر علمهو بخونیم توجیه روایت یه خورده سخته، علمهو درسته، این فهمش خود از اصل درست. اول او رو بشناسی بعدن نشانه های او رو بشناسی، و تعرف و نفسک بهی و بعدن خودتو به او بشناسی، ولا تعرف و نفسک من نفسک، خودتو با خودت نشناسی. و تعلمو، چجوری خودتو به او بشناسی؟ اینجوری خودتو به او بشناسی که تعلمو انما فیه لهو و بهی، اینجوری که بدانی که آنچه که در تو هست لهو و بهی مال خداست و به دست خداست. کما قالو لیوسف، این مثال رو میگن خیلی خیلی محو شدن تو این مثالی که حضرت داده، همونطوری که به یوسف گفتن، گفتن انک لانت یوسف. یه بار تو این جلسه عرض کردیم، شما عبارت ادبی اینو ملاحظه فرمایید، توی نحو چی میگن؟ میگن اگه دو تا اسم داشته باشیم که هر دو معرفه باشه، خب حالا بخوایم یه مبتدا و خبر بسازیم، کدوم رو مبتدا میکنیم کدوم رو خبر؟ اونی که در نزد سامع و در نزد سامع معلومه اونو میکنیم مبتدا، اونی که در نزد سامع مجهوله میکنیم خبر. یعنی چی؟ مثلا علی هست برادر من، علی برادر من، درست؟ شما یه کسی رو میشناسید به نام علی، مثلا شما آقای قدیری رو میشناسید همتون، ولی شما نمیدونید آقای قدیری برادر رحیمیه، کدوم رو میشناسید؟ قدیری رو میشناسید، آقای قدیری رو، ولی این که آقای قدیری برادر منه رو شما نمیدونید، من به شما میگم آقای قدیری برادر منه، کدوم رو اول میارم؟ اونی که شما میشناسید، کدوم رو بهش حمل میکنم؟ اونی که نمیدونید. حالا من دارم از مثلا یه کسی تعریف میکنم، میگم من یه برادری دارم، علی آقا اسم برادر من، این علی آقا مثلا خیلی آدم با صفایی فلان، یه دفعه این علی آقا از در میاد تو، چی میگم به شما؟ میگم علی آقا ایشونه، علی آقا هو، این علی آقا رو شما الان میشناسید، چون من دارم راجع به این علی آقا صحبت میکنم، میگم علی آقا ایشونه. به یوسف چی گفتن؟ نگفتن یوسف تویی، گفت نگفتن تو یوسف تویی، بهش گفتن چی؟ گفتن تو یوسفی؟ قالو اینکه لانت یوسف، اینک کاف خطاب مقدم کردن، یعنی اینا اول او رو شناختن بعد یوسف رو بهش حمل کردن، یعنی یوسف رو از خودش شناختن نه از صفاتش، چون 40 سال گذشته یه بچه 7-8 ساله شده مرد 50 ساله، هیچ کدوم از اون علائم قبلی نیست توی این، نه صفاتی ازش بروز کرده بوده که حالا الان اون صفات رو ببینن بگن آه این همون یوسف خودمونه. اگه مثلا 10 سال گذشته باشه، یا مثلا الان که ما دیگه چهرمون شکل گرفته 20 سال دیگه هم ما همینجوریم دیگه، یه خورده پیرتریم، اما او در کودکی یه بچه 10 ساله رو شما 40 سال بعد که ببینید اصلا نمیتونید تشخیص بدید، نه از چهرهش فهمیدن نه از صفاتش فهمیدن، از هیچی نفر، از خودش به یوسفیتش پیوندن. گفتن قالو انک لانت یوسف، دوبارم تو رو گفتن، گفتن تو یوسفی؟ قال، حضرت در جواب اینو گفت، تو مقام پاسخگویی هم باید معرفه رو مقدم کنی، گفتن حضرت فرمود انا یوسف، نگفت یوسف منم، گفت بله من یوسفم. فعرفوه بهی ولم یعرفوه به غیرهی. یوسف رو به خودش شناختن نه به غیره، از صفاتش نشناختن، از افعالش نشناختن، از خودش شناختن. بلا اثبتو من انفسهم به توهم القلوب، با توهم القلوب و تصویر ذهنی و اینا یوسف رو نشناختن. حالا از این علاوه در شرع این ایشون فرمودن در جایی که این روایت از قرر روایات یعنی اول این آقا رو دیدن، بعد از این آقا پی بردن که این همون برادرشون یوسف،
یعنی خودی که باش بحث،
نه اینکه یه صفاتی از یوسف و اینا تو دستشون داشتن بعدن دیدن که این صفات تو این آدم هست، این نبود.
یعنی هیچ شناخت قبلی نداشتن،
هیچی از یوسف تو دستشون نیست. آخه انسان یه کسی رو به چی میشناسه؟ یا به خصوصیات چهره میشناسه؟ این 40 سال گذشته، اونم 40 سال از کی؟ از 7-8 سالگی که 7-8 ساله تا 50 ساله هیچ. شما الان عکس مثلا 8 سالگی بنده رو تماشا کن اگه فهمیدی منم، تو این جمع بیار عکس مثلا 8 سالگی عادیه جمعی 50 تا آدم 50 ساله رو بیار، عکسای 10 سالگیشون هم بیار، ببین کی تشخیص میده. خیلی پیچیده است، خیلی سخته، اصلا نمیشه تشخیص ده. پس این صورت نبوده، صفات هم نبوده، چون یوسف 7-8 ساله اینا هم آدم های از شاید که اصبه بودن و نحن اصبه، با این اصلا مراوده ای نداشتن که یه صفاتی از بعدش هم اگر هم صفاتی بود صفات کودکی یوسف بوده. این الان شده با پادشاه مصر مرد 50 ساله، یعنی خزانه اطلاعاتشون از یوسف خالی بود، اما خزانه اطلاعاتشون انس، یعنی این چهره که الان مقابلشونه اینو شناختن، از این پی بردن که این یوسف بود. هیچی تو دستشون نبود، نه صفاتی بود، نه یه مقدماتی بود، مثلا چی بود، از چی به یوسفیتش، از خودش به خودش بود. میگه این معرفت هم اینه که اول او رو مشاهده کنی، بعد صفاتش رو بشناسی، بعد تازه صفات او رو که دیدی خودت رو میشناسی. حالا چه جوری خودش رو میشناسه انسان با اون؟ الان میاد یه کمی جلوتر. میفرماید که قد اوزهنا، ما در ذیل اون روایت که فرمود معرفت به نفس انفع المعرفت اینه اینجوری گفتیم. حالا شما اجازه فرمایید لب دوام بحث اینجاست. ان الانسان اذا اشتغل به آیت نفسه و خلا بها عن غیرها، انسان وقتی به خودش مشغول شد یعنی به طریق معرفت نفس، و خلا بها عن غیرها، خودش رو از غیر خودش جدا کرد، یعنی مشغول به خود حقیقی شد، مشغول به آبروی من و عزت من و مقام من و ثروت من و فرزند من و همسر من و کتابهای من و مطالعات من و اینا رو همه رو قیچی کرد، پرداخت به خود اون من. انقطع الی ربه من کل شی، از همه چیز منقطع میشه. البته این انقطاع مربوط به باطن انسان ها، نه مربوط به رفتار انسان. یه چون انسانی پشت کوه زندگی نمیکنه، در حین اینکه با مردم در مراوده است و همه اون کارا رو هم که ما گفتیم انجام میده، انقطاع صفت قلب انسانه. یعنی الان من این کتاب دستمه ولی این کتاب جون من است، اگه ازم بگیری قش میکنه. اما یه کسی هست که همه عالم هم ازش بگیری براش اهمیتی نداره. این داستان معروفه دیگه، میگفت اومد خدمت مولا احمد، مولا احمد در واقع حکومت معنوی اصفهان مال این بود دیگه، ثروت زیادی هم در اختیارش. یه درویش اومد گفت آخه تو عارفی، تو عارفی با این دم و دستا، گفت چیکار باید بکنم؟ گو عارف آره است که ترک خیش و کیش کنه، بکن بیا بریم. آقام گفت خب بریم. راه افتادن رفتن و بعد یه جایی رسیدن تو بیابون، میخواستن یه مثلا غذایی بخورن، این یاد کشکولش افتاد، گفت ای داده بیداد من کشکولم رو گم کردم، بیچاره شد. میگه مولا احمد بهش گفت که من تمام اون مقامات و ثروت و کتابخانه ها و شاگردا و همه رو رها کردم با یک کلمه که تو گفتی، رها کن من رها کردم، ولی تو از یک کشکولت نمیتونی بگذری، یک کشکولت جا گذاشتی اینطوری اینجا بیچاره شدی. حالا تو درویشی یا من؟ امام تو این نامه عطف دارن به احمد آقا، فرمودن که گاهی وقتا یک کسی به یه تسبیح جوری وابسته است که سلیمان به ملکش وابسته نیست. پس عرض شد که انقطاع مربوط به حالت دل انسانه، لیمو اشکال نشه. میفهمه که این آدمی که به خودش مشغول میشه از غیر الله منقطع میشه، و عقب از ذالک معرفت ربه. وضعیت انسان اینطوریه. ببینید اگر شما دانه رو نندازید تو خاک رشد نمیکنه، شما 1,000,000 سال هم تو شیشه نگرش این رشد نمیکنه، این لامعاله باید بیفته تو خاک. اینم برای اینکه رشد کنه، برای اینکه چشم و گوشش باز بشه، باید انقطاع براش ایجاد بشه. علامه تو رسالت الولایه فرمودن هیچ راهی نیست جز اعراض تام از دنیا. یعنی جز این اصلا چاره ای نیست، جز اعراض تام چاره ای نیست. این آدم وقتی به خودش مشغول میشه، معرفتی براش با این مشغولیت حاصل میشه بلا توسیط وسط، که دیگه واسطه تو کار نیست، یعنی از صفات خدا به خدا پی نمیبره. و علمن بلا تسبیب سبب، سببی واسطه نیست که این با این سبب به اون علم دست پیدا کنی. چرا؟ به خاطر مقدمه. مقدم چی بود؟ گفتیم انقطاع. انقطاع یعنی چی؟ وقتی کسی از همه چیز منقطع شد دیگه واسطه ای نمیمونه که، وقتی واسطه نمون بلا واسطه او رو مشاهده میکنه. از الانقطاع یرفع کل حجاب مزروع، چون انقطاع همه حجاب ها رو برطرف میکنه. و عند ذلك یذهل الانسان به مشاهده ساحت عظمت و کبریا عن نفسه و احرا به هذه المعرفه انتصم و معرفت الله بالله. در این هنگام انسان مشغول به مشاهده عظمت و کبریا میشه. کجا؟ در آینه جان خودش، چون همه واسطه ها رفته کنار، اون طلوع کرده در صفحه خاطرات دلش. و سزاوار است که اسم این سنخ معرفت و معرفت الله بالله بذاری، یعنی خدا را به خدا شناختن. ونکش و لهو اندازالکه من حقیقت نفسه، تازه وقتی که او رو شناخت خودش رو میشناسه. به چه صفتی خودش رو میشناسه؟ انهل فقیرت و الالله سبحانه. میبینه که عجب، تمام این قوایی که در اختیار این بود که اینا خود این خودش رو صاحب این قوا به حساب میابرد، اینا همه از آن یک کس دیگریست. این میمونه و هیچ، تا چیز دیگه در کار نیست. علم و حیات و قدرت و اینا همه رفت. المملوک له ملکن لا تستقل به شیء دونه، خودشو مملوکی میبینه که تمام مایملکش از آن دیگریه. منتها نه مملوک به این معنا که الان این ملک آغاز ولی من در اختیار منه، مملوک به اون سنخی که تصویر ذهنی ما ملک ماست و در اختیار ماست. ما یه لحظه اگه ازش توجه برگردونیم از اون تصویر ذهنی هیچ اثری باقی نمیمونه. عالم اینجوری ملک خداست. و هازا هو المراد به قول کی تعرف و نفسک بهی ولا تعرف و نفسک به نفسه. این مونتی که روایت فهمود، خودتو به او بشناسی، نه اینکه خودتو از خودت بشناسی. خودتو به او بشناسی و بدانی که انما فیه لهو و بهی. لهو و بهی یعنی لهو یعنی ملک خداست، بهی یعنی قوامش به خداست. هر چی که در صفحه وجود شما هست ملک خداست و قوامش به خداست، یعنی اگر نازی کند از هم فرو ریزن غالب ها. حالا شما ببینید، ما که بدن که نیستیم، این بدن رو بذاریم کنار، خب این بدن رفت، ما یه علمیم، یه حیاتیم، یه قدرتیم، بقیه صفاتمون از این ستا میاد بیرون، علم و حیات و قدرت. این ستا رو هم بگیر، من که علم نیستم، که من علم دارم، حیات که نیستم حیات دارم، قدرت هم که نیستم قدرت دارم. شما علم و قدرت و حیات رو از خودتون سلب کنید چی میمونه؟ هیچ، هیچ اندر هیچ. مرحوم عرض شد که میرزا عبیب‌الله میگه که سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم من، نیستم من، نیستم من، چند پرسیز چون و چرا. تمام این عرایزی که ما میداریم عرض کنیم توی یه شعر فیضی، میگه دل از من برد یه دل بر به فرد آهسته آهسته. این آهسته آهسته اتفاق میفته دیگه، تصفیه میکنه تصفیه میکنه، یک بار سلطان حقیقت طلوع میکنه، میبینه هیچ جزو نداره. جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. بعد شاه بیتش تو این بیته میگه زبست کردی گشتم خیال تو، ذکر الله اذکر الله کسی، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته، تو میاد من میره. اینجوری مسعودی از امیرالمومنین روایت کرده که حالا شما خطبه های حضرت رو ببینید، سبحانک ملأت کل شی، تو همه چیزو پر کردی. یعنی چی؟ یعنی منی که الان منم اینجا، من علم و قدرت حیاتم دیگه، این علم و قدرت حیات مال اوست، دیگری هم هر چیزی که داره از آن اوست، پس پر شده از خدا. جز خدا شما چیزی نمی‌بینید. اگه اون هستی خودشو بیرون بکشه از این شی چیزی باقی نمی‌مونه، میشه لاشی. ملأت کل شی، حالا اینجا چون توهمش میاد پس این صندلی هم خداست، میگه نه، باین تکل شی، تو همه چیزو پر کردی اما فرق داری، تو صندلی نیستی. فانت لا یفقدک شی، هیچ شیئی نیست که از تو خالی باشه. انت الفعال لما تشاء تبارکت یا من کل مدرکن من خلقه و کل محدودن من صنعه. تا اونجا که فرمود سبحانک عین و عینن تقوم و نصبه رها نورک و ترقا الى نور زیاء قدرتک و ایو فهمن یفهم و مادون از آلکه، کیه که تو رو بشناسه؟ به انوار تو ارسیات چشم بدوزه، به نور زیاء قدرتت متوجه بشه و تو رو درک کنه. الا ابصارون کشفت انحل اخیه، مگر اون چشمایی که تو پرده ها رو از کنار اونا کنازه، از مقابل چشم اونا. و حتکت انحل حجوب، حجاب های کور کننده رو تو کنار زدی. و فرقت ارواح و علا اطراف اجنهت الارواح، ارواح اونها رو بالا بردی. فناجا و کفی ارکانک، با تو مناجات کردن. و ولجو بین انوار بهاری، در میان انوار بهاری تو رفت آمد کردن. و نظر اومن مرتقد تربت الاموس تبا کبریاد، از این نردبان تراب به عالم عرش تو چشم افکندن. فسما هم اهل الملکوت زوارا، اهل ملکوت به اینا میگن زائران خدا. و دعا هم اهل الجبروت امارا، باز در این خیلی روایت عجیبیه که این همون روایت حدیث معراج، شاید شما خیلی از بزرگوارا شنیده باشه، خیلی بلندی باشه. فرمود که فمن عمل به رضایی، کسی که به رضای من عمل بکنه، الزمه ثلاث خصال، سه تا خصلت بهش میده. او عرف او شکرا لا یخالط او جهر، یه شکری رو بهش میدم که با جهر مفروض نمیشه، یعنی هرگز از این شکر دیگه خالی نیست. و ذکرا لا یخالط او نسیان، یه ذکری رو بهش میدم که از نسیان خالی نیست. ما وقتی که داریم تلویزیون تماشا میکنیم دیگه یاد خدا نیستیم، وقتی مطالعه میکنیم دیگه یاد خدا نیستیم، ما که سر نمازم یاد خدا نیستیم. حالا خیلی زور بزنیم گاهی در حین مناجات مثلا یه لحظه دل ما اتصالی پیدا کنه، اما اینا کسانی هستن که لا تلهیهم تجارتون و بیع اون از ذکر، نه تجارت نه بیع اینا رو از یاد خدا غافل نمی‌کنه. بیع یعنی اون لحظه که داره خرید و فروش می‌کنه، شیرین ترین لحظه اون موقع است دیگه. همه این بساط مغازه رو راه انداخته که این جنسه رو بده، این اسکناسه رو بگیره، داره اینو میده، اسکناسه هم داره میگیره، ولی میگه این الان از یاد خدا غافل نیست. خب یک کسی از تاجره تو خونش همش تو فکر تجارتشه دیگه، این الان تاجره ولی بی که نمی کنه. میگه نه تجارت نه بی اینا رو از یاد خدا غافل نمی کنه، نه در خلواتشون نه در اون لحظه‌ای که دارن خرید و فروش انجام میدن اینا از یاد خدا غافل نیستن. کی میتونه اینجوری باشه جز اونی که اون ارشاد دلشو زیر رو کرده باشه. و محبتا لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوق، یه محبتی بهش میدم که محبت مخلوقو بر من ترجیح نمیده. فاذا احبنی، وقتی به من محبت پیدا کرد، جالبه اینجا میگه من بهش محبت میدم، بعد میگه فاذا احبنی، وقتی که به من محبت پیدا کرد، معلومه که این محبت هم اگه بخواد پیدا کنه بازم به دست خودش. و افتح عین قلبه الی جلالی، و چشم قلبش رو به روی جلال خودم باز کنه. ولا اخفی علیه خاصت خلقی، خواص خلقم رو ازش مخفی نمیکنه. حاج آقا میفهمید که کسی بود تو تاریکی شب، میگفت داشتیم میرفتیم تاریکی های موقعی که برقم نبود، با آقای بهادی میگفت یه کسی یه سلام بلند بالایی به آقا کرد، بعد میگفت خیلی ها بودن تو روز اصلا آقا رو نمیشن، میگفت اصلا نمیدونست آقا کیه، نورانیت شده بود، دل تاریکی فهمیده بود که این یه آدم فوق العاده ای بود. میگفت آقا بعضی تو نور روز اصلا سلام نمیگردن به آقای بهادی، نمیشناختن کیه. حالا یه داستانی هم اینجا ایشون اینو بعد این داستان نمیگه، اینو من خودم از آجا میگم. ایشون رفته بود دست یکی از بزرگان تاریکی بوسیده بود، گفته بود که تو من از کجا میشناسی؟ گفته بود ما اولیاء خدا رو میشناسیم تاریک. بعد البته اون آقا چیزی گفته بود خیلی نمیتونم من رو نفهم، یه مثلا به قول ما ببخشید یه فوشی به خودش داده بود اون آقای بزرگ، خیلی عجیب. آقا بود از این فهمیدم خیلی مقامش بالاتر از اینه، چیزی به خودش گفته بود. عرض شد که حالا میفهمید که من خواص خلقم از اون مخفی نمی کنم. اناجیه فی ظلم اللیل و نور النهار، در تاریکی شب و نور روز با او مناجات میکنم. یه خطبه بلندی از تعمیر داره خیلی نورانی، فهمید که گروهی هستن در هر زمانی که خدا ناجاهم الله فی اذهانه، خدا در اذهان اینا با اینا مناجات میکنه. حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین، تا جایی که این دیگه خوشش نمیاد با مخلوق اصلا حرف بزنه. کسی که مخاطبش خداست، میگه یه کسی اومد گفت آقا تنها نشستی؟ گفت الان تنها شدم. گفت مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها، جمع تن تن، یعنی به تنهایی خودش یه امته، کان ابراهیم امته، به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. و کلام ملائکه، اسم اوهو کلامی و کلام ملائکه، این دست از مجالست با مخلوقین برمیداره. کلام ملائکه هم رو بهش میشنوانم و سخن خودم و اعرفه یا اعرفه از سر الذی سترته عن خلقی، اسراری رو که از خلقم پنهان کردم به او معرفی میکنم. و البسه الحیاء حتی یستحیی منه الخلق کلهم، لباس حیایی به تنش میکنم که همه خلق از حیا میکنن. این داستان حاج آقا تعریف کرد، ایشون میفهمون که یه مجلس عروسی بود، همه مشغول قیل و قال بودن، یکی قیلون میکشید، یکی ها ها داشت میخندید، بزرگان هم بودن، آقای بهادرین هم بودن. حالا مجلس هم مثلا یه موقع الان مثل این جلسه ماست که الان یه بزرگی که وارد بشه ما همه میبینیمش، اما یه موقع مثلا یه خونه درندشت یه مجلس عروسی کی به کیه، اون در حیات یکی حالا از در حیات بیاد تیم ما متوجه نمیشه. اینجوری بوده، نه اینکه یه شخصی وارد بشه همه مثلا جلوی پاش بلند شن ساکت بشن. ایشون میفهمه، میفهمه که یه مجلس قیل و قال بود، گفت علامه طباطبایی از اون گوشه اومد تو، هیچکی هم ندید ایشونا، نه اینکه به اعتبار اهمیت ایشون، گفت تا ایشون وارد شد کلا یک حاله ای از سکوت به مجلس و همه اصلا کلا ساکت شدن. بعد میگه یه مدت ایشون نشسته، بعد گفت تا رفیرون دوباره قیل و قالا شروع شد. حالا اینجا میفرماید که من یه لباس حیایی به تن او میکنم که همه خلق از او حیا میکنه. و یمشی علی الارض مغفورا له، روی زمین راه میره در حالی که مغفوره، بخشیده شده است. و اجعل قلبه واعیا و قلبشو ظرف و بینا قرار میدم. ولا اخفی علیه شیئا من جنت ولا نار، بهشت و جهنم از چشمش مخفی نمیکنم. یعنی این میبینه بهشت و جهنم، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. و اعرفه ما یمر علی الناس فی القیامه من الهول و شده، احوال قیامت و نعیم اهل بهشت و آزار اهل جهنم، اون چرا که اغنیا و فقرا و جهال و علما رو باش محاسبه میکنم بهش نشون میدم. او رو در قبرش میخوابونم و منکر و نکیر رو بر او نازل میکنم تا از اون سوال کنن، ولی او غم موت و ظلمت قبر و لحد و هول مطلع رو احساس نمیکنه. میزانش رو براش نصب میکنم، دیوانش رو باز میکنم، کتابش رو به دست راستش میدم، اون رو مطالعه میکنه. و اجعل بینی و بینه لا اجعل بینی و بینه ترجمانم، بین خودم و او هیچ واسطه ای را قرار نمیدم. فهازهی صفات المحبین. بعد فرمود یا احمد اجعل همک همن واحدا، همت تو یه همت واحد قرار بده. و لسانک لسانن واحدا، لسان تو لسان واحد قرار بده. وجعل بدنک حیان لا یغفل ابدا، بدن تو زندهی قرار بده که هیچ وقت مرده نیست. من یغفل انی لا اوالی به ای وادن هلک، این خیلی خطر، کسی که از من غافل بشه من اهمیتی نمیدم که در کدام وادی به هلاکت برسه. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بر روایات الثلاثه الاخیره و ان لم تكن من اخبار هذا البحث المعقود على الاستقامه، چون فقط در این روایات که گفتیم اسطای اخیر مربوط به بحث ما نبود. الا انا انما اوردناه لیغزی الناقد البصیر بما قدمناه، ما اینا رو آوردیم تا ناقد بصیر حکم کنه به این مطالبی که ما گفتیم که المعرفت الحقیقی لا تستافی بالعلم الفکری، معرفت حقیقی با نشستن فکر کردن حاصل نمیشه، با علم فکری حاصل نمیشه. فان الروایات، چرا این روایات تذکر امورا من المواهب الالهیه، این روایات دارن یه اموری رو بیان میکنن که هیچکدوم دست خود انسان نیست، میگه من دارم این کارا رو میکنم، پس معلومه این به یه جایی رسته، او داره درستش میکنه، سازندش او، مربیش خداست، که مخصوص به اولیای خداست و نتیجه سیر فکری نیست. اساس که وقتی تفسیر قومی یا ایال لازم آمنو که حالا دیگه اساس این بحث تقریبا اینجا به پایان میرسه، یکی دو تا مطلب هم اینجا از برنامه ذکر کردن که اینا دیگه از سیر این مطلبی که ما تا اینجا عرض کردیم خارج هست. انشالله تصویر ما رو اساس میبخشید، ما ببخشید، ما فقط همینقدر بلدیم. این جلسه هم هر کی میخواهد بیا و هر کی خواهد بود بیا و میگه آ کسی میشه بیاد، بله هر کی خواهد بود بیا و. بعد هم هر چی خواهد بود برو. گیرودار و حاجب و دربان در این درگاه نیست. برای ما بنامون اینه که اگه ایشالا این چراغ این برنامه ادامه پیدا بکنه یه سری همینطوری توی یه سری مباحث مثلا موضوعی المیزان به این ترتیب داشته باشیم. سبحان ربی که رب العزت عما یصفون و سلامون علی المرسلین و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.